ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز جمعه 24 شهریور ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 14 سپتامبر 2012 میلادی. سلام. نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شبانگاهی با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو از هر جای دنیا، به خصوص ایران. اگر شنونده ما هستید، به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. این مجله رو شروع می‌کنیم مثل همیشه با آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. در ادامه اعتراض‌ها به فیلم توهین کننده به پیامبر اسلام، روز جمعه نیز تظاهراتی در چندین کشور اسلامی برگزار شد. در تونس تظاهرکنندگان خشمگین سفارت آمریکا را به آتش کشیدند و بنابر گزارش‌ها 3 نفر نیز در درگیری با پلیس این کشور کشته شدند. درباره تظاهرات در کشورهای اسلامی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مقام‌های لیبی روز جمعه پروازهای بین پایتخت و بنغازی را به دلایل امنیتی برای ساعتی لغو کردند. فوزی بلتمر، معاون وزیر حمل و نقل لیبی، گفته است بامداد جمعه پس از شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف فرودگاه بنغازی، تمامی پروازهای بین این فرودگاه و ترابلس برای ساعتی لغو شد. روز چهارشنبه حمله معترضان به کنسولگری آمریکا در بنغازی منجر به کشته شدن سفیر آمریکا و 3 دیپلمات دیگر آن کشور شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان کشورهای سرکوب کننده مخالفان و منتقدان معرفی کرد. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز جمعه در گزارشی خطاب به اجلاس این شورا اعلام کرد که در این 16 کشور ارعاب و تهدید فعالان و مردم ادامه دارد و مقام‌های دولتی همچنان به تهدید و آزار شهروندان ادامه می‌دهند. نمایندگان مجلس دومای روسیه روز جمعه در اقدامی کم سابقه به اخراج یکی از نمایندگان این مجلس که به مخالفت با ولادیمیر پوتین مشهور است رأی دادند. دلیل اخراج گنادی گودکوف دست داشتن در فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی ذکر شده، اما این نماینده میگوید اخراجش با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته است. دیتا رورباکر، نماینده جمهوری‌خواه کنگره آمریکا، در پیشنهادی به کمیته روابط خارجی کنگره خواستار حمایت نمایندگان از حق تعیین سرنوشت آذری‌ها و تشکیل کشوری واحد شد. این نماینده از ایالت کالیفرنیا در پیشنهاد خود گفته است قرن هاست که آذری‌ها هویت فرهنگی، مذهبی و ملی خود را حفظ کردند، اما اکنون بین جمهوری آذربایجان و ایران تقسیم شدند. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اخیراً پس از تایید دریافت نامه این نماینده گفته بود که موضع دولت آمریکا درباره تمامیت ارضی کشورها روشن است. طی سال‌های گذشته برخی از اظهارات این نماینده آمریکا جنجالی شده است. او پیشتر خواهان استقلال بلوچستان پاکستان نیز شده بود. آقای رورباکر همچنین خواهان تمرکز زدایی از حکومت افغانستان و فدرال شدن شیوه حکومت در این کشور شده است. او که از مخالفان سیاست‌های باراک اوباما است، در سال 2011 طی سفری به عراق پیشنهاد کرده بود این کشور در آینده بخشی از هزینه حمله آمریکا به عراق را بازپرداخت کند. مشاور نظامی آیت الله علی خامنه ای گروه حزب الله را عمق دفاع راهبردی ایران خواند و گفت در صورت حمله اسرائیل به ایران این گروه به اسرائیل پاسخ خواهد داد. به گزارش ایسنا، یحیی رحیم صفوی، فرمانده پیشین سپاه و مشاور عالی آیت الله خامنه ای در امور دفاعی و نظامی، گفته است اگر روزی رژیم به گفته او صهیونیستی علیه ما اقدام کند، راحت‌تر به این رژیم پاسخ می‌دهند. مقام‌های پلیس افغانستان اعلام کردند که در تصادف اتوبوسی با یک کامیون در ولایت غزنی در شرق این کشور دست کم 51 نفر کشته شدند. این اتوبوس 56 مسافر داشته است که عده‌ای از آنها زن و کودک بودند. علت این تصادف هنوز اعلام نشده است. نوشین.
با تشکر از همکارم حسن جعفری که آخرین اخبار ایران و جهان را برای شما می‌گفت. اما بپردازیم به گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. اعتراضات در کشورهای مختلف نسبت به فیلم معصومیت مسلمانان و اهانت به پیامبر اسلام در آن فیلم ادامه دارد. در این باره گفتگویی داریم که خواهید شنید. ایران نفت خود را به وسیله کشتی‌های نفتکش به مالزی منتقل کرده و سپس به بهایی پایین‌تر از نرخ رسمی به فروش می‌رساند. نظر یک کارشناس را در این رابطه جویا شده‌ایم.
در این شرایط طبیعی است که فروش این گونه نفت تأثیرات منفی داره، از این جهت که اولا بازار نفت رو دچار مشکل می‌کنه.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل 16 کشور از جمله ایران را به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرده. در این رابطه هم گزارشی تهیه کردیم. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در ابتدای این بخش، همونطور که در اخبار هم شنیدید، اعتراضات به فیلم معصومیت مسلمانان در کشورهای مختلف ادامه داره. همکارم مهتاب وحیدی راد که پیگیر این اخبار بوده امروز در این لحظه الان در کنار من نشسته. مهتاب سلام، و به ما از اعتراضات در کشورهای مختلف بگو اصلا در چه کشورهایی این اعتراضات امروز اتفاق افتاده؟
سلام به تو نوشین و سلام و وقت بخیر به تمام شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که میدونی در خیلی از کشورها، حدود 10-12 کشور هست تا الان که من میمادم تو استودیو دنبال میکردم، اعتراض ها ادامه داره. کشورهایی از جمله مصر، تونس، لیبی، مراکش، کویت، عراق، اندونزی، سودان، لبنان، یمن، افغانستان، هند و ایران اعتراض هایی امروز صورت گرفته نسبت به انتشار این فیلمی که گفتن اهانت به پیامبر اسلام بوده. خب در بعضی از کشورها به خشونت کشیده شده، به درگیری‌های بین پلیس و تظاهرکنندگان، ولی در بعضی از کشورها از جمله ایران تجمعی چند ساعته بوده فقط جلوی دانشگاه تهران بعد از نماز جمعه. طبق آخرین خبرهایی که به دستمون رسیده، در تونس حمله کردن به ساختمان سفارت آمریکا و شیشه های اون رو شکستن و باعث آتش سوزی بزرگ در این ساختمان شدن. تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف محوطه ساختمان سفارت آمریکا برقرار شده و گفتن که فعلا دیپلمات‌ها و سفیرها سالم هستند و ظاهرا تونستن که اونها رو خارج کنن از سفارت. در خارتوم پایتخت سودان هم وضعیت مشابهی بوده، به چند تا سفارتخانه یورش بردن از جمله سفارت آمریکا، بریتانیا و آلمان، و در اونجا پرچم القاعده رو در سفارت آلمان به اهتزاز درآوردن به جای پرچم آلمان. در صنعا پایتخت یمن هم همچنان درگیری ها ادامه داره بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان و همینطور در چند کشور دیگه.
مهتاب، از واکنش پلیس به این تظاهرات بگو و اینکه اصلا چقدر کشته و زخمی آیا داشته این تظاهرات یا خیر و چقدر؟
راستش توی اکثر کشورها این تظاهرات به خشونت کشیده شده و به درگیری بین پلیس و تظاهرکننده ها. در تونس، سودان، مصر، لبنان پلیس مجبور شد از گاز اشکاور و شلیک تیر هوایی استفاده کنه. طبق آخرین خبرها در تونس 3 کشته، 10 زخمی. در سودان دست کم خبرگزاری ها گفتن 1 کشته و چندین زخمی. در مصر گزارش شده 10 زخمی. این درگیری ها در پی داشته و در لبنان همچنین گفتن دست کم 1 کشته و تعدادی زخمی. و همونطور که در خبرها احتمالاً شنونده ها شنیدن، دیروز در پنجشنبه در صنعا پایتخت یمن هم 4 تن کشته و 10 تن زخمی به جای گذاشت این درگیری ها و خشونت ها.
این اعتراضات اون وقت آیا واکنش مقام های دولتی چه اون کشورها و یا کشورهایی که سفارت خونه هاشون مورد حمله قرار گرفتن مثل آمریکا و آلمان رو آیا اصلا در پی داشته؟
بله، خب تمام مقامات این خشونت ها رو محکوم کردن به شدت و البته گفتن که انتشار این فیلم محکوم هست و به هیچ دینی نباید اهانت بشه، اما گفتن که این خشونت ها هیچ توجیهی نداره. من جمله جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، امروز صحبت کرده و واکنش نشون داده به این اعتراض ها.
President is making sure in his conversations with leaders around the region that they are committed as hosts.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفت رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوهایش با رهبران کشورهای مختلف بر محافظت از اماکن دیپلماتیک و کارکنانشان در آن کشورها تاکید کرده و همچنین خواستار محافظت از دیگر دفاتر نمایندگی‌های آمریکا در آن کشورها شده است. و قبل از اینکه بیام استودیو دیدم که بانگیمون دبیرکل سازمان ملل هم واکنشی داشته و در رابطه با این خشونت‌ها صحبت کرده.
In Libya and elsewhere in recent days, we have seen terrible attacks.
بانگیمون دبیرکل سازمان ملل گفت در لیبی و دیگر کشورهای حملاتی به گفته او وحشیانه صورت گرفته. بانگیمون همچنین گفت البته این فیلم منزجر کننده و نفرت انگیز است، ولی هیچ توجیهی برای کشتار و خشونت وجود ندارد. در زمان تنش تنها راه حل آرامش و منطق است. این گفته های بانگیمون بود.
با سپاس از همکارم مهتاب وحیدی راد که پیگیر اخبار مربوط به اعتراضات در کشورهای مختلف به فیلم معصومیت مسلمانان بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
خب در همین رابطه بشنویم از روسیه. ولادیمیر پوتین ضمن محکومیت قتل سفیر آمریکا در لیبی فرصت را غنیمت شمرد تا سیاست خارجی ایالات متحده در خاورمیانه را مورد انتقاد قرار بده. به گفته او حمایت واشنگتن از معترضان در کشورهای عربی این منطقه را به آشوب میکشونه. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با محکوم کردن قتل سفیر آمریکا در لیبی گفت امنیت دیپلمات ها توسط حقوق بین الملل حراست می شود و اگر کسی این اصل را نمی پذیرد نه تنها خلاف قانون عمل کرده که از تمدن مدرن نیز بیرون است. او به دولت های جدیدی که در نتیجه بهار عربی روی کار آمدند گوش زد کرد که مسئول تامین امنیت در کشورهایشان هستند. پوتین که در ییلاق تابستانیش در سوچی به رویدادهای اخیر در خاورمیانه واکنش نشان داد همچنین گفت
در سالهای گذشته پیرامون راه‌حل‌های مسائل با همتایان آمریکاییمان اختلاف نظر داشته ایم. ما هم به آزادی و دموکراسی پایبندیم و قبول داریم که در بسیاری از جاهای دنیا رژیم‌هایی بر سر کارند که از این اصول به دورند، اما برخلاف همتایان آمریکاییمان بر این باور هستیم که این گونه مسائل باید در مذاکرات دشوار اما مسالمت‌آمیز به منظور تضمین توسعه طولانی مدت این کشورها و همزیستی و امنیت تمام گروه‌های نژادی و مذهبی حل و فصل شود.
پوتین که در زمان عملیات نیروهای ائتلافی در لیبی نخست وزیر روسیه بود و ظاهراً در سیاست خارجی دخالت نمی‌کرد، موضع این کشور که به قطعنامه شورای امنیت علیه لیبی رأی ممتنع داده بود را همان وقت مورد انتقاد قرار داد و عملیات ناتو برای سرنگونی رژیم قذافی را به جنگ‌های صلیبی تشبیه کرد. از آن پس روسیه به غرب پیرامون سوریه درافتاده تا به گفته مقام‌های مسکو سناریوی لیبی در سوریه تکرار نشود. پوتین ابراز نگرانی کرد که حمایت غرب از افراد مسلح در کشورهای آشوب زده وضعیت را به بنبست می‌کشاند. رئیس جمهور روسیه در این حال خاطر نشان کرد که مسکو خواستار اقدامات دست جمعی برای مبارزه با افرادگرایی و تروریسم است. پوتین در سخنرانی خود به مسئله دیگری نیز پرداخت که هرچند با موضوع مرتبط است، اما به باور تحلیلگران بیش از همه مخاطب داخلی را مد نظر دارد.
اگر دولت به موقع واکنش محکم به اقدامات تحریک‌آمیز علیه احساسات مذهبی مردم نشان ندهد، آن وقت این افراد رنجیده و تحقیر شده دفاع از عقاید و منافعشان را در دست خود می‌گیرند که شکل و روش‌های آن اغلب غیر قابل قبول است.
این اظهارات پوتین در حال بیان شده که دومای روسیه برای تصویب قانونی در دفاع از احساسات مذهبی آماده می شود و نیروهای امنیتی همکاری با گروه‌های مذهبی برای گشت ارشاد در خیابان‌های مسکو را بررسی می کند. هرچند طبق قانون اساسی روسیه دین از سیاست جداست، اما در سالهای اخیر و به ویژه پس از بازگشت پوتین به کاخ کرملین که با حمایت صریح رهبر کلیسای ارتودوکس رخ داد، رسوخ دین به تمام سطوح جامعه بی‌نظیر بوده. پوتین به تازگی با اشاره به محاکمه جنجال برانگیز گروه پوسی رایوت که گویا به دلیل اوباشیگری با هدف تحریک نفرت مذهبی روانه زندان شدند، گفته بود که اگر زودتر از اقداماتشان جلوگیری میشد، کار به اینجا نمی کشید. سه عضو این گروه در کلیسای جامعه مسکو به گفته خودشان نیایش به سبک پانکی ادا و بدین شکل به پوتین و روابط رهبران کلیسا با کرملین اعتراض کردند. اما عده از مسیحیان میگویند با این اقدام عواطف مذهبیشان رنجیده شد. آنا رایسکای، رادیو فردا.
خب بعد از روسیه بریم به آلمان. در ادامه حرکت‌های اعتراضی نسبت به فیلم اهانت به پیامبر اسلام، آلمان در یک اقدام پیشگیرانه برخی از سفارتخانه‌ها و دفاتر نمایندگی خودش رو در روز جمعه در بعضی از کشورهای مسلمان شمال آفریقا بست. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که اعتراض مسلمانان خشمگین به فیلم تازه انتشار یافته اهانت به پیامبر اسلام تاکنون فروکش نکرده، آلمان به عنوان اولین کشور اروپایی ضمن تقویت اقدامهای امنیتی پیرامون سفارتخانه‌های خود در خارج، برخی از سفارتخانه‌های خود در کشورهای مسلمان شمال آفریقا را هم بسته است. گیدو وستوله، وزیر خارجه آلمان، در گفتگو با شبکه اول تلویزیون این کشور ضمن ابراز نگرانی از رخدادهای اخیر گفته است برخی از شهروندان کشورهای عرب تا کنون درک نکردند فیلم توهین‌آمیزی که در اینترنت منتشر شده دید و نگرش دنیای غرب را نمایندگی نمی کند، ولی با این حال آنها بر این باورند که این فیلم به نحوی از آنها مورد تایید مقام‌های دولتی قرار گرفته. وزیر خارجه آلمان از مسلمانان معترض خواسته است از راه‌های مسالمت‌آمیز دست به حرکت‌های اعتراضی زنند. یک سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم به سایت خبری مجله اشپیگل گفته است کشورش تحولات جاری را با دقت فراوان دنبال می‌کند و از این راهگذر بر ابعاد و دامنه مراقبت‌های امنیتی در برخی از نمایندگی‌های خارجی آلمان افسوده است. دولت آلمان علاوه بر بستن چند سفارتخانه خود در شمال آفریقا، از قرار معلوم سفارتخانه‌های خود در افغانستان و پاکستان را هم بسته است. به گزارش شپیگل آنلاین، نیروهای نظامی آلمان در افغانستان هم به تقویت اقدام‌های امنیتی خود پرداختند. از مؤسسه ها و نهادهای آلمانی در افغانستان مانند دفاتر سازمان های آبادانی و عمرانی و همچنین بنیادهای گوناگون خواسته شده که این روزها بر مراقبت های امنیتی خود بیفزایند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب گزارشی هم درباره نفت و ایران. گزارش ها حاکی است نفت ایران به وسیله کشتی های نفتکش بزرگی به مالزی انتقال پیدا می کنه و با استقرار در انبارهای نفتی شناور در سواحل آن کشور به بهایی پایین تر از نرخ رسمی به مشتریانش فروخته میشه. همکارم بکتوش خمسپور در گفتگو با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم، ابتدا درباره عواقب این گونه معاملات پنهانی نفتی پرسیده.
اولا باید گفت که این پدیده چیز جدیدی نیست. در دوران جنگ هم چندین شناور یا انبار سیار در دریاها وجود داشتن که وقتی ایران مشکل پیدا میکرد برای صادراتش، اونها رو روانه میکرد به عنوان انبار احتیاطی به بازارهای نفت. نفتی که در چنین شرایطی حمل و نقل میشه و فروخته میشه قاعدتاً هزینه‌اش بالاست و قاعدتاً میبایست به خاطر ریسکایی که داره فروشنده یک تخفیفات زیادی رو بده به خریدار، و خریدار در این شرایط با توجه به اینکه این امر به طور محرمانه انجام میشه امتیازات و تخفیف‌های بسیار زیادی رو طلب میکنه از فروشنده، و در این شرایط طبیعی است که فروش این گونه نفت تأثیرات منفی داره، از این جهت که اولاً بازار نفت رو دچار مشکل میکنه. ما میدونیم که اوپک خیلی تلاش کرده که بازار نفت شفاف بشه و فروش غیرقانونی نباشه برای اینکه بتونه بازار نفت رو کنترل بکنه. در این چنین شرایطی با افزایش فروش به اصطلاح قهوه‌ای سیاه یا کدر در بازار نفت، خود بازار نفت دچار مشکل میشه از این جهت که روی سطح قیمت‌ها تأثیر میذاره و قیمت نفت رو میاره پایین. این مفری است برای بقا، ولی که این به این معنی نیست که ایران میتونه نفت خودش رو با قیمت‌های بالا بفروشه.
خب از نظر تدابیر امنیتی یا در واقع ملاحظاتی که در ارتباط با تحریم ها برای صدور و فروش نفت ایران دولت ایالات متحده و کشورهای دیگر اعمال میکنن، این چه اثری داره؟ آیا این گونه فروش نفت یا انبار کردن و فروشش میتونه این تحریم ها رو دور بزنه، یا امکان این که جلوی فروش یا صدور نفت به این شکل گرفته بشه وجود داره؟
به نظر میاد که با گذر زمان و با به اصطلاح کشف این ابزارها یا این به اصطلاح مجاری قاچاق کردن کالا، این امر دشوارتر میشه. ما باید بدونیم که دیپلماسی امریکا در اینجا بسیار فعال عمل میکنه، اونجا کمیته وجود داره که این راه ها رو کشف میکنه و بعد با طرفهای قرارداد صحبت میکنن و اون راه ها رو میبندن. آخرین نمونهش همین کشتیهایی بوده، کشتیهای ایران که به اسم کشورهای مثلا تانزانیا یا کشورهای دیگه در حرکت بوده، جزایر کوچک، کشورهای بسیار کوچک، که ما می‌بینیم اونها مسئله رو افشا کردن و قراردادهای خودشون رو با ایران لغو کردن، یا اساساً گفتن این کار بدون اجازه اونا بوده. خب این بدون امکان دسترسی به اطلاعات و فعال بودن اون کمیته‌ای که مستقل از در خزانه داری امریکا مؤثر نبوده. بنابراین میشه گفت که دو طرف در یه بازی الان هستن که این یکی راههایی رو کشف کنه، اون یکی اون راه رو ببنده. و اینکه چقدر این مؤثره، به نظر میاد اون کسی که توانایی بیشتر در عرصه بین‌المللی داره، اون کسی که کانال‌های دیپلماسیش مؤثرتر عمل می‌کنه، اون طرفی که از نظر تکنولوژی اطلاعات مسلط‌تر.
آقای علوی، شما برآورد میکنین که به این وسیله، یعنی انتقال نفت به این انبارهای شناور یا تانکرهای دیگر در مالزی و فروش اونها به بهای ارزان، در واقع ایران چقدر از کمبود خودش رو جبران میکنه، کمبود ارزیشو از این طریق؟
الان با اطلاعات و اخباری که ما از ایران داریم میدونیم که ایران دیگه تمام پروژه های سرمایه گذاری ثابت بلند مدت شما متوقف کرده، و با آماری که گمرک میده که در یک زمان کوتاهی، یعنی حدود 150 روز بیش از 20 میلیارد دلار واردات ایران داشته، و اونم واردات کالاهای غذایی و استراتژیک، نشون میده که ایران چندان امیدوار نیست که بتونه از صدور این کالاها بودجه رو تامین کنه، بلکه از داخل سعی میکنه بودجه رو منقبض بکنه، مصارف رو بیاره پایین، و با یک به قول معروف آب باریک، یعنی یک درآمد بسیار محدود از صادرات نفت، امور رو بگذرونه مثل اون شرایط دوران جنگ.
گفتگوی بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم.
یک قدرت بزرگ،
people and leaders of Iran
do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در 47th اجلاس شورای حقوق بشر 16 کشور از جمله ایران را به عنوان ناقضان جدی حقوق بشر معرفی کرد. ناوی پیلای با بیان اینکه تهدید و آزار و اذیت منتقدان در دراز مدت جواب نمیده، از این کشورها خواست در زمینه برقراری حقوق بشر بیشتر تلاش کنند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر که در اجلاس شورای حقوق بشر در ژنو حضور داره، ابتدا از او درباره موارد مطرح شده در این نشست پرسیده.
در این جلسه خب ابتدا خانم پیلای گزارش خودشون رو دادن، و در گزارش خانم پیلای دادن یه بخشش مربوط به ایران هست، مربوط به مسئله اعدام ها در ایران. ایشون اشاره کردن به اینکه اعدام ها در ایران پرشمار هست، اعدام به ملأ عام صورت میگیره و اعدام های سیاسی وجود داره. در برخورد با این گزارش، برحال ما گفتیم که تایید میکنیم این صحبت های خانم پیلای رو، و علاوه بر اون اشاره کردیم که خب این اواخر باز تعدادی اعدام انجام شده، و طرح کردیم این مسئله رو که باید گزارشگران ویژه موضوعی و گزارشگر ویژه ایران آقای احمد شهید بتوانن پیگیری کنن مسائل خودشون رو. این بود که مسئله مطرح شد در شورای حقوق بشر. خب ما تا کنون دو رویداد جانبی یا پنل رو داشتیم که در اون، در یک پنل مربوط بود به وخیمترین موارد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، که در این پنل خانم ژیلا مهدویان از مادران پارک لاله گزارش دادن. علاوه بر اون آقای تقی رحمانی در ارتباط با اینکه جامعه مدنی گروگان جمهوری اسلامی هست صحبت کردن.
واکنش نماینده جمهوری اسلامی ایران نسبت به گزارش ناوی پیلای چی بود آقای نایب هاشم؟
نماینده جمهوری اسلامی در ارتباط با گزارش خانم پیلای موضع‌گیری کرد. موضع‌گیری جمهوری اسلامی برخلاف گزارش خانم پیلای این بودش که تنها کسانی که در ارتباط با مواد مخدر باشند اعدام می‌شوند و با این سخنان کتمان کردند یا نفی کردند مسئله اعدام سیاسی که اثر شمس هست و همه آگاه هستند که در ایران صورت می‌گیرد. در رابطه با اعدام در ملای عام که در هیچ جای دیگه دنیا به این صورت حداقل انجام نمیشه، تبلیغش هم بکنن، به حال در این رابطه هیچ موضع‌گیری نکرد.
توی صحبتاتون گفتید که ناوی پیلای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از شمار اعدام‌ها در ایران انتقاد کرده. موضع‌گیری نماینده جمهوری اسلامی ایران در این رابطه چی بود؟
در این ارتباط موضع‌گیری مشخصی نکرد، یعنی انکار نکرد که اعدام با شماره بالا صورت میگیره، ولی توضیح کرد همونجور که عرض کردم که خب اعدام در ارتباط با مواد مخدر هست و شاید به زعم ایشون این حق هست که هر کسی رو به این جرم اعدام بکنن. در این ارتباط نمیتوانست هم قاعدتاً چون با آمار و ارقام مواجه از خانم پیلای و گزارش به صورت مستند بهشون میرسه، نمیتونست انکار بکنه که این آمار به پرشمار هست.
برنامه جلسات روزهای بعدی شورای حقوق بشر چه هست آقای نایب هاشم؟
معمولا شورای حقوق بشر برنامهش به این صورت است که در هفته اول گزارشگرهای ویژه موضوعی گزارش خودشون خواهند داد و خب ما قطعا موضع‌گیری خواهیم کرد نسبت به مسائلی که در این ارتباط هست. هفته آینده بررسی خواهد شد که چه مسائلی در رابطه با حقوق بشر مطرح هستش که باید مورد توجه ویژه قرار بگیره. قابل تصور هستش که از روز دوشنبه آینده اسم جمهوری اسلامی ایران به کرات برده بشه در شورای حقوق بشر. نقد حقوق بشر در جمهوری اسلامی آنچنان وسیع هستش که قابل تصور هستش که روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به کرات اسم جمهوری اسلامی رو بشنویم.
خب بعد از این جلسات و طرح گزارش‌های حقوق بشری، مکانیسم عملکرد شورای حقوق بشر چه هست و اقدام‌های بعدی چه خواهد بود؟
مکانیزم اینجوری هست که گزارش‌ها وقتی که داده میشه نهایتاً قطعنامه‌ها تصدیق میشن یا قطعنامه‌ها در واقع مکمل قطعنامه‌های پیشینی هستن که خود شورا تصویب کرده. خیلی از قطعنامه‌ها تاکید دارن که در مجمع عمومی سازمان ملل اقدامی صورت بگیره. مشخص هستش که در مجمع عمومی سازمان ملل که در پاییز امسال تشکیل خواهد شد، دوباره به طور ویژه پرونده حقوق بشری ایران بررسی خواهد شد و مواجه خواهیم بود با یک قطعنامه دیگر مجمع عمومی سازمان ملل در ابتدا کمیته سومش در ماهای نوامبر و بعد در دسامبر مجمع عمومی تصویب خواهد کرد اون قطعنامه رو که در کمیته سوم تصویب شده.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر. و آخرین گزارش این بخش مربوط به کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هست که این کمیته وضعیت جسمانی علیرضا عسکری فعال کارگری زندانی را وخیم دانسته و گفته که او با این شرایط نامناسب در انتظار حکم دادگاه تجدید نظر هست. در این میان وضعیت جسمانی رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه هم نامناسب گزارش شده. بیشتر بشنویم از بهروز کارون.
به گفته یک کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری، بیماری مزمن و حاد روده، آسیب دیدگی شدید لگن و مهره‌های تحتانی کمر، ناراحتی قلبی، کمخونی شدید و ناراحتی پوستی از جمله بیماری‌هایی هستند که علیرضا عسکری فعال کارگری در زندان به آنها مبتلا شده است. آقای عسکری در روز 26 خرداد ماه سال جاری همراه با حدود 60 فعال کارگری دیگر در شهر کرج بازداشت شد و تاکنون زندانی بوده است. دلیل این بازداشت گروهی و نیز اتهام علیرضا عسکری هنوز به طور رسمی از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران اعلام نشده است. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری خواستار معالجه فوری این عضو زندانی خود شده و گفته است که حال او قبل از بازداشت مناسب بوده است. آقای عسکری تنها فعال کارگری نیست که در زندان به سر می‌برد. از جمله فعالان کارگری دیگری که زندانی هستند میتوان به رضا شهابی، بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی و علی نجاتی اشاره کرد که به اتهام‌های امنیتی بازداشت و زندانی شدند. محمود صالحی سخنگوی کمیته دفاع از رضا شهابی در استان کردستان ایران از آخرین وضعیت این فعال کارگری زندانی می‌گوید.
بعد از عمل گردنش زندان برگردانده شده، اما متاسفانه از نظر جسمی وضع خیلی دشواری داره. چیزی بهش گفته بودن که احتمالا مورد این عفو قرار بگیرید و خانواده ایشان هم دلگرم کرده بودن که مورد عفو قرار میگیرید، اما متاسفانه اینم نشد. این خودش یک بحران دیگه براش به وجود آورده. این که مثلا به خانوادهش گفتن، به خودش گفتن احتمال داره مورد این عفو رهبری قرار بگیره، اما که نگرده اینم از نظر روحی خیلی بر سرش سنگینی میکنه. خوب خانوادهش هم مرتبا تحت نظر هستن، از نظر حفاظت اطلاعات و اینا مرتباً تهدید میشن.
از آقای صالحی در مورد اشارهش به فشارها و تهدیدهایی که متوجه خانواده آقای شهابی است میپرسم.
وقتی تلفن یه خونه کنترل میشه، وقتی بچه مثلا خونه مثلا نمیتونه بره بیرون کسی دنبالشه، وقتی زنش مثلا میره یه جایی کسی دنبالشه، وقتی یه مهمان میره خونهش کسی تعقیب میکنه، اینا دیگه تهدیدن. حالا اگه حضوری هم نه مثلا دستشو بگیرم میگه این کارا نکن، وقتی این کارا رو میکنی نشانه تهدیده.
رضا شهابی در خرداد ماه سال 89 در کرج بازداشت و چند ماه پیش به اتهام‌های امنیتی به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.